بسم الله الرحمن الرحيم،
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. موضوع بحث ما در این سلسله گفتگوها بحث دین، مدرنیته و اصلاحات بود. کاملا از عنوان روشن هست که موضوع گفتگو نسبتی است که بین اصلاحات اجتماعی با دین و مدرنیته برقرار می شود و چه نسبتی بین اینها نسبت مطلوب هست. اشاره شد که نظریاتی که در این زمینه قابل ارائه هستند عمدتا سه دیدگاه یا سه نظریه هستند. دیدگاه اول رو با عنوان مدرنیته اسلامی یاد کردیم که حاصل نظر اونها این بود که میبایست اصلاحات اجتماعی آمیزه ای از ارزش‌های دینی و رهاورد‌های مثبت تجدد و تمدن جدید غربی باشه، یعنی میبایست تا اونجایی که این رهاوردها با معارف و ارزش‌های دینی درگیر نیستند و تعارض قطعی ندارند از اونها بهره بجوییم و اونها رو در خدمت تحقق ارزش‌های دینی قرار بدیم و به تعبیری جامع‌تر میبایست مدرنیته رو با آهنگ اسلامی همراه کرد، اگرچه مدرنیته در غرب با معنویت زدائی همراه شده ولی ضرورتی ندارد که همیشه و همواره تجدد با نفی معنویت همراه باشه. می شود قدسیت و گرایش به معنویت رو و آهنگ رشد معنویت رو همراه با تجدد و توسعه داشت. این بنابراین پیشنهاد این نظریه ایجاد مدرنیته است که اسلامی هم باشد. طبیعی است که صاحبان این اندیشه به تفکیک بین ابعاد مختلف مدرنیته و امکان تعبیه ارزش‌های اسلامی در متن عناصر مدرنیته و به عکس معتقدند. دیدگاه دوم دیدگاهی است که معتقد است که اصلاحات اجتماعی راهی جز همون مسیر طی شده در غرب رو نداره، بنابراین مدرنیزاسیون و مدرن سازی کشور تنها راه اصلاحات اجتماعی است و مراحل بعدی تکامل و پیشرفت اجتماعی هم از گذر تجدد و مدرنیته به دست میاد. لکن این مدرنیته یک مجموعه به هم پیوسته و سیستمی است، بنابراین تفکیک پذیر نیست. میبایست همه ابعاد و اضلاع او رو به صورت یک مجموعه پذیرفت. به اصلاحات اجتماعی یعنی ایجاد یک تحول همه جانبه به روش مدرنیته. بر این اساس اصلاحات اجتماعی یک مجموعه به هم پیوسته است و مهمترین نقدی هم که صاحبان این تفکر بر اندیشه اول و اندیشمندان اول دارن این هست که اونها معتقدند که می شود مدرنیته رو در ابعاد مختلف بر مبانی مختلف بنا نهاد. اصلاحات اجتماعی رو می شود در ابعاد مختلف بر مبانی مختلف بنا نهاد. ولی صاحبان این تفکر معتقدند که اصلاحات یک پدیده سیستمی و به هم پیوسته و کاملا مجموعه است که می بایست تناسبات مجموعه و سیستم درش مورد لحاظ و توجه قرار بگیرد. یعنی نمیتوان ساختارهای اقتصادی جامعه ای رو جدای از ساختارها و مناسبات سیاسی او و یا مناسبات فرهنگی او اصلاح کرد و یا حتی نمیتوان آهنگ اصلاحات رو در یکی بیش از سرعت اصلاحات در عناصر جانبی او شتاب داد. بنابراین هم اصلاحات میبایست به صورت اصلاحات در درون یک منظومه انجام بگیرد و منظومه ای پیش برود و هم شتاب این اصلاحات میبایست به صورت شتابی هماهنگ باشه. اگر سرعت اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات سیاسی افزون بود و یا به عکس، این در جامعه حتما یک بحران جدی رو ایجاد میکنه. همین گونه که در سیستم های مکانیکی ساده حتی شما میبینید که زیر سیستم ها و زیر مجموعه ها اولا کاملا به هم پیوسته هستند و برنامه ریزی برای یک عنصری از عناصر یک سیستم بدون توجه به ارتباط و داد و ستد او با سایر عناصر سیستم و مجموعه ممکن نیست و دقیقاً در هر برنامه ریزی میبایست نسبت بین این عوامل درونزا و برونزا مورد توجه قرار بگیرند و حتی میبایست سرعت تغییرات یک سیستم و یک زیر سیستم با سرعت تغییرات در مجموعه مساوی باشه. دقیقاً در اصلاحات اجتماعی هم همین ماجرا هست. البته اساس و ریشه این بحث یک بحث دامنه‌دار فلسفی است که تحلیل او به بحث از وحدت و کثرت و ارتباط بین کثرت ها در مجموعه با وحدت مجموعه برمیگرده و ما در این مختصر مجال بحث و تفصیل مبنایی او رو نداریم. ولی اگر بخوایم به صورت تمثیلی بحث کنیم، بحث به همین گونه است که اشاره شد و اتفاقاً در مغرب زمین هم ماجرا به همین روال پیش رفته. در ابتدا تلقیشون از اصلاحات اجتماعی پس از رنسانس این بود که می شود ابعاد مختلف را از هم جداگانه مورد برنامه ریزی قرار داد و در هر بخش برنامه مستقلی داشت، ولی تدریجاً با پیدایش نظریه سیستم ها و به خصوص ریاضیات سیستم ها که ابتدا هم از سیستم های مکانیکی آغاز شد و توجه به ارتباط مجموعه و تناسبات مجموعه و وصل شدن تناسبات در رشد مجموعه، نظریه هماهنگی اصلاحات اجتماعی هم مطرح شد، به خصوص که پس از پیدایش علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی یا مدیریت اجتماعی و نظائر اینها دقیقاً تلقی و تحلیل از جامعه تغییر کرد. جامعه به عنوان یک واقعیت واحد به هم پیوسته که مجموعه تغییراتش بر روی یکدیگر تأثیر میگذارن و براینده واحدی دارن مورد شناسایی قرار گرفت. پس از پیدایش این توجه و به خصوص این رشد در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی و توجه به واقعیت داشتن جامعه و اینکه جامعه یک پدیده، یک امر اعتباری نیست بلکه یک مجموعه حقیقی به هم پیوسته است، توجه به ارتباط عناصر مختلف جامعه و پدیده های اجتماعی و همچنین ضرورت هماهنگی تحولات اجتماعی هم پیدا شد. یعنی توجه پیدا کردن که جامعه اگر در حد اقل در حد یک سیستم مکانیکی عناصرش به هم مرتبط باشن، میبایست در برنامه ریزی او این ارتباط و این تناسبات مجموعی مورد توجه و لحاظ قرار بگیرد. لذا کاملا این توجه پیدا شد که طرح اصلاحات اجتماعی، طرح توسعه، میبایست یک طرح توسعه جامع و فراگیر باشد که درش برای همه شؤون جامعه به صورت هماهنگ و بر مبنای واحد برنامه ریزی بشود. و لذا شما میبینید در این مرحله اصلاحات اجتماعی از رشد اقتصادی به توسعه ارتقا پیدا کرده که وارد یک فضای جدیدی شده محاسبات اصلاحات اجتماعی و دقیقاً تفاوت بین این دوتا مورد توجه قرار گرفته. در دوره‌ای که بحث اصلاحات اجتماعی به معنی و به مثابه یک طرح جامعه توسعه مطرح میشه، دیگه شاخصه توسعه یافتگی، شاخصه بهینه شدن وضعیت جامعه با شاخصه هایی که در دوره رشد اقتصادی مورد توجه بوده کاملاً متفاوت شده. یعنی در یک دوره‌ای اصلاحات اجتماعی به رشد اقتصادی تعریف می‌شده که شاخصه هایی داشته نظیر افزایش درآمد ملی و سرمایه ملی و نظائر اینها، ولی بعد توجه پیدا شده که نه، مسئله رشد اقتصادی چیزی غیر از توسعه است و حتی رشد و شکوفایی اقتصاد هم بدون در نظر داشتن یک طرح جامعه توسعه ممکن نیست. شما اگر بخواید رشد اقتصادی رو از سایر ابعاد توسعه اجتماعی ببرید، ممکنه شما در اونجا یک کشور ثروتمند رو یک کشور رشد یافته تلقی کنید، یک کشوری که درآمد ملیش فراوان هست و احیانا توانسته با تکیه به این درآمدها به صنایع مدرن و محصولات مدرن هم دست بیابه رشد یافته تلقی بشه، و یا کشوری که به هر دلیل سرمایه های خارجی رو جذب کرده و سرمایه های فراوانی در درون کشور او هست، این کشور ممکنه رشد یافته تلقی بشه. مثلا کشورهای جنوب شرقی آسیا، ببرهای آسیا، که کشورهایی هستند که غربی ها و کشورهای غربی با اهداف استعمارگرانه، با اهداف جدید استعماری برای بهره برداری از امکانات ارزان اونجا و نیروی کار ارزان اونجا، سرمایه های خود رو سرازیر کردن به اون کشورها. در قدم اول ممکنه تلقی بشه این کشورها یک کشورهای توسعه یافته هستند، ولی از نظر تعریف توسعه هیچگاه این کشورها با ورود سرمایه ها توسعه یافته تلقی نمیشن. کما اینکه اگر سرمایه ملی خودشون هم از ابتدا یک سرمایه قابل اعتنایی باشه، اینها کشورهای توسعه یافته تلقی نمیشن. یعنی اینجوری نیست که اگر ما صنایع مدرن و سرمایه هایی که در یک کشور به اصطلاح توسعه یافته وجود داره این رو ببریم در یک کشوری که در اصطلاح رایج کشور توسعه نیافته است، مثلا یک کشور آفریقایی یا کشور جنوب شرقی آسیا که توسعه نیافته است، این به معنی تحقق توسعه یافتگی در اون کشور نیست. ممکنه گاهی اوقات منشأ پیدایش رشد اقتصادی هم بشه، ولی توسعه در اون کشور تحقق پیدا نمی کند الا اینکه همه عناصر اجتماعی هماهنگ دستخوش یک تحول بشن، یک تحول هماهنگ اجتماعی در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد می باید تحقق پیدا کنه و در محور همه اینها هم باید بافت انسانی جامعه دستخوش تحول بشه. تا بافت انسانی جامعه هماهنگ با بافت صنعت و تکنولوژی و اقتصاد نیست، در چنین کشوری توسعه تحقق پیدا نکرده. ازا شما ببینید توسعه رو به یک تعریف هماهنگ میشناسن، میگن توسعه یعنی تعریف تحول در همه شؤون اجتماعی، اعم از اعتقادات، آداب، سنن، اخلاق و مناسبات اجتماعی، به نحوی که به رشد دائم و تزاید به اصطلاح سرمایه منتهی بشه. گرچه در تمدن غربی برآورد و برایند این توسعه چیزی جز توسعه سرمایه داری نیست، ولی همین توسعه سرمایه داری به یک مجموعه شاخصه ها و حتی نه مجموعه شاخصه ها، به تناسب بین شاخصه ها شناخته میشه. حتی اگر رشد یکی از شاخصه ها ناموزون با رشد بقیه شاخصه ها باشه، این باز به معنی بحران در برنامه ریزی توسعه است. کما اینکه در یک سیستم مکانیکی اگر سرعت تحرک یک زیر سیستم و یک مجموعه از زیر مجموعه این سیستم بیش از سایر مجموعه ها باشه، موجب بحران در مجموعه و در کل سیستم میشه، در یک اقتصاد، در یک تحول اجتماعی هم اگر چنانچه شما توجه به هماهنگی بین تحول شاخصه ها نداشته باشید و رشد یک شاخصه ناهمگون با بقیه شاخصه ها باشه، این علامت یک بحران اجتماعی، این خودش به عنوان یک بحران در مسیر توسعه تلقی میشه. بر این اساس شما میبینید که دیگه این طور نیست که شما الان کشورهای حاشیه خلیج رو کشورهای توسعه یافته بدانید. ممکنه درآمد ملیشون هم زیاد باشه و شاخصهایی که رشد رو نشون میده احیانا شاخصهای مثبت باشه، ولی این به معنی توسعه یافتگی نیست. میگن بعد بافت سیاسی جامعه، بافت فرهنگی جامعه همگونه با بافت تکنولوژی و صنعت و مجموعه های اقتصادی کشور بشه، و تا این تحول اتفاق نیفته توسعه در کشور واقع نشده. این یک امری است که از مجموعه های کوچک تا سیستم های بزرگ یک امر قطعی و ضروری است. یعنی همین طوری که یک کارگاه صنعتی اخلاق متناسب با خودش رو میخواد و تا اخلاق درون این مجموعه متناسب با بافت اقتصادی و ارتباط و تناسبات اقتصادی نشه، پیشرفتی در اونجا به دست نخواهد آمد. همینطوری که در یک کارخانه اخلاق کارخانه باید تحقق پیدا کنه تا این کارخانه مثبت بشه بازدهیش، و همینطور که باز میبینید اخلاق بین این دو مجموعه متفاوته، یعنی اخلاق کارگاه غیر اخلاق کارخانه و غیر اخلاق فرض بفرمایید یک مجموعه پزشکی. در هر کدام باید بافت عاطفی و اخلاقی متناسب به خودش تحقق پیدا کنه تا فرمان پذیری و فرماندهی درش تحقق پیدا بکنه، تا مدیریت شکل بگیره، تا بازدهی شکل بگیره. در درون یک جامعه هم همینطوری. بر این اساس اصلاحات به صورت یک منظومه باید طراحی بشه. مهمترین نکته‌ای که صاحبان نظریه دوم در او خردگیری بر طرفداران نظریه اول میکنن همین هست که شما با منطق انتزاعی به پدیده اصلاحات نگاه میکنید و تلقیتون این هست میشود ابعاد مختلف اصلاحات رو بر مبادی و شالوده های مختلف بنانه ها، در حالی که اینها دقیقاً به منزله یک سیستم و بلکه بالاتر به منزله یک ارگانیک زنده هستن. ابعاد مختلف یک جامعه به منزله عناصر و اعضای یک ارگانیک زنده است، همینطوری که در اونجا نمیشود مناسبات و تأثیر و تأثیر بین این عناصر و پیوند بین این اجزا و اعضا رو نادیده گرفت، در اصلاحات اجتماعی هم همچنین نمیتوان تناسبی که باید بین اضلاع مختلف اصلاحات اجتماعی و ابعاد جامعه وجود داره نادیده گرفت. بنابراین نمیشود صنعت مدرن رو بدون مناسبات فرهنگی خاص خودش، بدون مناسبات سیاسی خاص خودش در جامعه ای آورد و بحران هم نداشت. حتما اگر چنانچه تحولی در اقتصاد یک جامعه بدون هماهنگی در حوزه سیاست و فرهنگ اتفاق بیفتد، این تحول خودش به یک قانون بحران در جامعه تبدیل خواهد شد. بر این اساس پیشنهادی که این گروه برای اصلاحات اجتماعی میدن این هست که اصلاحات اجتماعی میبایست یک اصلاحات مدون، منظم، علمی، همه جانبه و فراگیر باشه که درش تناسب بین ابعاد مختلف تحولات اجتماعی و تأثیر و تأثیر بین اضلاع مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته باشه و اصلاحات همه جانبه و هماهنگ اجتماعی اتفاق بیفته و حتی بالاتر معتقدن که میبایست در اصلاحات اجتماعی در درون یک جامعه عوامل برونزای خود جامعه هم مورد توجه قرار بدن، یعنی عواملی که از بیرون بر این جامعه و مجموعه تأثیر گذارن و نسبتی که در فرایند اصلاحات بین درون این مجموعه و بیرون این مجموعه برقرار میشود، به اینکه چگونه میشود اصلاحات رو پیش برد و در این اصلاحات تناسب مجموعه با بیرون رو هم مورد توجه و لحاظ قرار داد. بنابراین این اولین نکته است که در امر اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و نقطه شروع این توجه و اساس این توجه هم در خود مغرب زمین هست که طرح جامعه توسعه طرحی است که پیشنهاد خود غربی هاست. بر همین اساس نگاه طرفداران این نظریه به مدرنیته هم نگاه مجموعی، معتقدن که مدرنیته به خصوص در دهه های اخیر کاملا به یک مجموعه هماهنگ و همباف تبدیل شده، یک مجموعه تحولات هماهنگ در درون در متن تمدن غرب اتفاق افتاده که شما نمیتوانید این مجموعه هماهنگ رو ابعاد و اضلاعش رو از هم تفکیک کنید و بر همین اساس هم است که معتقدن که مدرنیته غیر از جنبه های کمی و سوری خودش دارای یک روح غیر ملموس و یک روح کیفی است که حتما میبایست اون رو شناخت و تعاملی که بین باطن تجدد و ظاهر تجدد وجود داره و تناسبی که بین این دو وجود داره هرگز نباید مورد غفلت واقع بشه و بر همین مبنا هم معتقدن که اصلاحاتی که در غرب اتفاق افتاده یک اصلاحات به هم پیوسته و مجموعی است که درش نفی دین و نفی قدسیت و زمینی کردن اصلاحات یک رکن اساسی است و ما میبایست این ارکان رو کاملا مورد توجه قرار بدیم. سکولاریسم و همچنین لایتیسیزم، یعنی سکولار کردن جامعه و نفی قدسیت از جامعه و نفی دیانت و معنویت از معیشت و اصلاحات معیشتی جامعه، از ارکان قطعی و ضروری تجدد هست که شما نمیتوانید بدون این دو به تجدد برسید. این نکته توجهی است که در این طرفداران نظریه دوم پیدا شده. توجه کردن چون اصلاحات یک اصلاحات منظومه‌ای و سیستمی است، حتما میبایست لایه‌های باطنی او مورد توجه و دقت قرار بگیره و ما نخواهیم که بین این باطن و ظاهر تفکیک بیاندازیم. این تفکیک پذیر نیست. تلقی تفکیک پذیری و دنبال تفکیک اینها بودن منتهی به ایجاد بحران اجتماعی و به روبرو شدن با حوادث اجتماعی ناخواسته خواهد بود. بر این اساس معتقدند که فرایند اصلاحات یک فرایند قطعی و حتمی و ضروری و یک مسیری هم است که ما ناچار است که طی کردن او هستیم. ما به دنبال قطار مدرنیته تو عالم قرار گرفتیم و راهی نداریم الا اینکه پشت سر این قطار حرکت بکنیم و هر اصلاحی که در جامعه ما بخواهد اتفاق بیفتد به دنبال همین مسیر باید اتفاق بیفته. طی کردن مسیر تجدد از ضرورت‌های قطعی جامعه ماست و در طی کردن این مسیر هم کاملا باید هوشیار باشیم که خوب تجدد رو بشناسیم و هم دین رو به خوبی بشناسیم هم تجدد رو، و معتقدن که قطعا هم باید بین اینها تفکیک کنیم. یعنی حتما میبایست دین در عرصه اصلاحات اجتماعی، در عرصه بهینه‌سازی معیشت بشر دخالت نکنه و حتما اصلاحات هم باید غیر دینی باشه. و البته خب پیداست که اگر خوب توجه بشه به همین حد هم صاحبان این نظریه بسنده نباید بکنن و بسنده هم نمی کنن. و اون این است که اگر ما خوب نظریه سیستم ها و ارتباط عناصر یک مجموعه رو به هم دیگه تلقی و درک بکنیم، دقیقا می فهمیم که دیگه نمیشه ابعاد و اضلاع یک جامعه رو از هم جدا کرد. اگر ما برنامه جامعه توسعه برای معیشت بشر داشتیم، نمیتوانیم در حوزه این برنامه ریزی اعتقادات معنوی او، اخلاق معنوی او رو نادیده بگیریم. و بر همین اساس هم هست که طرح جامعه توسعه ناظر به توسعه انسانی، اعم از توسعه اخلاق، فرهنگ و رفتار اوست و حتی توسعه کمی انسان و نرخ رشد جمعیت رو هم ملحوظ لحاظ و منظور نظر قرار بده. یعنی نه فقط مدرنیته توسعه سرمایه و مناسبات توسعه سرمایه داری رو بر توسعه انسانی حاکم کرده، یعنی توسعه اخلاق انسان، توسعه فرهنگ انسانی و توسعه رفتار انسانی بر محور توسعه سرمایه و سرمایه داری شکل میگیره و تحولاتی که منتهی به توسعه سرمایه داری میشه حاکم بر تحولات انسانی، حتی رشد کمی انسان هم تابعی از رشد سرمایه داری، یعنی توسعه سرمایه داری نه رشد. به تعبیر دیگه اگر میبینید که برای نرخ رشد جمعیت شاخصه هایی میدن، حقیقت این شاخصه ها چیزی جز تناسبات توسعه سرمایه داری نیست. یعنی امنیت انسان، سیانت انسان تابعی از سیانت سرمایه و قوانین حاکم بر توسعه سرمایه داری، دفاع از حقوق انسانی و منافع انسانی در چارچوبه دفاع از قوانین حاکمیت سرمایه و توسعه سرمایه. بنابراین تجدد یک مجموعه به هم پیوسته است که حتی بافت اعتقادات انسانی رو هم تحت تأثیر و مورد برنامه ریزی و هدایت خودش قرار داده. خب اگر این رو بپذیریم، به ناچار طرفداران این نظریه در دیالوگ و ارتباطی و تعاملی که بین طرح جامعه توسعه و دین و دینداری برقرار می شود، باید یک نظریه مدونی رو ارائه کنند که این نظریه مدون، عرض کردیم، دو شعبه داره. گروهیشون معتقدن به این که این طرح توسعه باید به نفع دیانت ختم بشه و عمر دیانت به سر آمده، دین محصول واژگونه شدن اقتصاد یا واژگونه شدن خرد انسان هست. انسان به خاطر ابتلاء به جهل یا به خاطر ابتلاء به ترس از عوامل طبیعی که همون ناشی از جهل به عوامل طبیعی است، و یا به خاطر واژگونه شدن مدل معیشت و اقتصاد خودش هست که به اعتقادات معنوی روی آورده. بنابراین هرچه به پیش می رویم باید اعتقادات معنوی کم رنگ‌تر بشوند و فتوای به حذف معنویت و قدسیت میدن در جامعه آرمانی اونها، در جامعه‌ای که بشر به اقتصاد سالم یا به دوره فربهی از نظر علم و دانش رسیده، در این جامعه دیگه دین و دینداری و اعتقاد به قدسیات و معنویات به طور کلی وجود نخواهد و پاره ایشون که جز به روشن فکران و مذهبیون بودن، روشن فکران دینی بودن، طرحی که دادن برای هماهنگسازی توسعه جامعه با دینداری این هست که میبایست معرفت دینی رو بر پایه توسعه تعریف کرد، یعنی دیالوگ بین معرفت دینی و توسعه برقرار میکنند، به طوری که معرفت دینی رو تابع توسعه تعریف میکنند، نه فقط محدوده دین رو تابع طرح توسعه جامعه تعریف میکنند و عرصه دین رو از عرصه معیشت و حیات اجتماعی انسان کنار میگذارن، جدا میکنن، بلکه در همون عرصه هم معرفت دینی رو بر اساس تحولات توسعه تعریف میکنن و هم در حوزه اعتقادات کلامی و هم در حوزه معرفت شناسی دنبال این هستن که به نحوی هماهنگی بین معرفت دینی و معرفت‌های جدید بشر که بنیان طرح توسعه جامعه و روس ایجاد بکنن. لذاست میبینید حتی مدعیان روشنفکری و روشنفکران دینی در دنیای اسلام در یکی دو سده گذشته بسیاریشون تلاششون همین بوده که میخواستن به نحوی معرفت‌های دینی رو هماهنگ با توسعه و رهاوردها و محصولات نوع تمدن جدید غربی بکنن. این به همین خاطر هست که چون اون تمدن رو پذیرفتن و از سوی دین رو هم قبول دارن، میخوان هماهنگی بین این دو ایجاد کنن و تو این هماهنگی معرفت‌های دینی است که بعد به ایمان تابعی از معرفت‌های جدید بشری دستخوش تحول و تغییر بشه. نظریه های معرفت شناسانه جدیدی که ناظر به معرفت دینی است، نظیر دینامیزم قرآن، قبض و بسط، هرمنوتیک و امثال اینها، تلاشی که میکنن در همین مسیر و در همین راه هست، برای این هست که بتوان هماهنگی بین تجدد و معرفت دینی ایجاد کرد، به طوری که این مجموعه و منظومه تجدد در مسیر خودش از طریق سنت ها و معرفت های دینی با مانع روبرو نشه و دستخوش بحران اجتماعی نشه، یعنی تحول تدریجی در معرفت های دینی به گونه ای که بتوان معارف دینی و اعتقادات دینی و سنن و باورهای دینی جامعه رو همبافت و همساخت با طرح جامعه توسعه کرد. بنابراین این صاحبان این تفکر، مجموعه حرفی که دارن اگر بخوایم خلاصه کنیم این هست که ما مجبور به اصلاحات اجتماعی هستیم. یک، اصلاحات اجتماعی هم مداری جز مدار تجدد ندارد. دو، اصلاحات اجتماعی همانطور که خود تجدد یک مجموعه به هم پیوسته هست، در هم تنیده و به هم پیوسته و یک پارچه است و یک بنیان و یک مبنا رو بیشتر نمیپذیرد، بنابراین مبانی تجدد رو هم میبایست پذیرفت. مبانی و بنیانهای تجدد همان انسان محوری و تکیه به آزادی انسان و عقلانیت و دانشهای تجربی بشر، اون هم عقلانیت و دانش تجربی رهاست. بنابراین میبایست اون مبانی رو هم به رسمیت شناخت. سکولاریسم و نفی قدسیت از معیشت انسانی از مبانی تجدد هست که ما ناچار اگر تجدد رو میپذیریم این مبانی رو هم باید بپذیریم و چه ما بپذیریم و چه نپذیریم، تجدد این مبانی رو بر ما تحمیل خواهد کرد و ما ناچاریم از این که اگر بخواهیم به توسعه دست بیابیم همه این امور به ویژه توسعه در علوم رو بپذیریم. مجموعه دانش‌های بشری مدرن به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان توسعه میبایست مورد پذیرش قرار بگیرد و باید اولین برنامه ریزی ما برنامه ریزی برای توسعه دانش‌های مدرن باشد تا بر پایه این دانش‌ها سایر ابعاد توسعه رو پیریزی بکنیم و در این فرایند به طور قطع دین زدایی از معیشت اجتماعی یک اصلاح اساسی است که میباید اتفاق بیفته و البته این اصلاح باید تا عرصه اصلاح اندیشه های اجتماعی و اعتقادات اجتماعی هم پیش بره. یعنی ما میباید در جامعه خودمون اگر دنبال اصلاحات هستیم دینداری جامعه رو اصلاح کنیم. تا دینداری اجتماعی دستخوش اصلاح نشود و دینداری جامعه دینداری بروز و مدرن نباشد، مدرنیته در کشوری تحقق نخواهد یافت. بنابراین برنامه ریزی برای اصلاحات دینی به معنی اصلاح تلقی از دین، اصلاح باورها و ایمان دینی و رفتار دینی جامعه از ارکان دیگری صاحبان این اندیشه که نفع تجدد بر او پا می فشارن و تأکید می کنن و این رو از ضرورت ها می دانن. ولذا شما می بینید روشنفکر ها و مدعیان روشنفکری مذهبی در دنیای اسلام الان بیشترین تلاش رو در همین راه می کنن، چه در حوزه اعتقادات کلامی جامعه دقیقا تلاششون در همین زمینه است و مجموعه مقولات روشنفکری که موضوع بحث هست در حوزه کلام جدید رو همین پافشاری می کند در بین این دسته از روشنفکران دینی که به نحوی عرصه دین رو از عرصه معیشت جدا کنن، دین رو به سمت حد اقلی بودن، به سمت غیر ایدئولوژیک بودن، به سمت بیرون از عرصه، که این دسته از روشنفکران دینی بر محور اصلاحات اجتماعی انجام دادن و حتی پاره ایشون این نظریات معرفت شناسانه خودشون رو یک نوع اصلاح دینی میشمارن. یعنی این نظریه رو جزو نظریات اصلاح گرایانه و خودشون رو جزو مصلحان دینی جامعه به شمار میآورن که اگر ما بخواهیم به سمت اصلاح دیانت در جامعه پیش برویم میباید هماهنگی بین دینداری جامعه و توسعه ایجاد کنیم که به اصطلاح تعارض بین عقلانیت و تجارب بشری و معارف دینی از بین برد. خب به پایان این جلسه رسیدیم، انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده تحقیم کنیم.